بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با اولین جمله خطبه بسیار مهم و قابل توجه 86 این آخرین مطلبی است که مطرح میشه. مطلبی که به نظر میاد با توجه به آیات قرآن، روایات، مشابهت هایی که جمله با سایر معارف الهیه داره، این معنا منظور باشه. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. با توجه به حرف علی و با توجه به کلمه نفس، امام علیه السلام محبوب ترین عبدالله رو عبدی می دانه که خداوند متعال او رو بر تمام انحرافات نفس و میدانداری های شیطانی نفس و خواسته های بی محاسبه و بی مهار نفس کمک بکنه. البته حوزه جذب این کمک باید در خود انسان فراهم بشه. وقتی که فراهم شد، ضرورتاً این کمک ظهور میکنه، این اعانه رخ نشون میده و عبد رو در سخت‌ترین جنگ و در مشکل‌ترین مبارزه و درگیری کمک میکنه. با توجه به آیات و روایات، تنها به جنگ نفس رفتن، تنها به جنگ خواسته های نامعقول نفس رفتن پیروزی نداره و شکست در این جنگ بدون کمک گیری از پروردگار مهربان عالم قطعیه. چگونه نفس دچار خواسته های نامعقول و غیر منطقی میشه؟ اون مایه هایی که عامل ظهور این خواسته های نامعقول و غیر منطقیه در درجه اول ارتباط مادی انسان با کالای دنیاست، که البته خواستن و طمع و حرص در این خط ارتباط بهترین جای رشد رو دارن. و بعد هم چشم و گوش دیدنی ها، حالا دیدنی هایی که یا در اختیار مردم نیست انسان رو جذب میکنه یا حالت خواسته پیدا میشه، یا به قول قرآن مجید که به پیغمبر اکرم و اهل ایمان میگه چشم به مافلیت دیگران ندوزید و دیده بر رفت و آمدهای اشرافانه مردم غیر خدایی و کالاهایی که در اختیار اونهاست ندوزید، آزاد باشید. البته این دیدن دیدن معمولی نیست، این دیدنی که پروردگار منع میکنه دیدنیه که عامل تحریک طلب، عامل تحریک خواستنه. چشم باید به خدا باشه و به احسان خدا، به فضل خدا، به عنایت خدا، اندک خدا از تمام عالم بیشتره و همه عالم منهای خدا در دست دیگران بسیار اندک. لذا در قرآن مجید می‌بینید وقتی بحث بیدینان و اشراف و ملع و مترفین رو و مبذرین رو و مصرفین رو مطرح میکنه، مافلیت اونها رو میگه متاع قلیل، کالای مورد بهره برداری، متاع، متعه، تمتع، متاع، کالای مورد بهره که همه یه ریشه دارن، متعه و تمتع و تمتعون و یتمتعون با متاع، ولی این کالای مورد بهره وری این گروه قلیله، خیلی هم قلیله، از دست رفتنی هم هست و قابل انتقال به عالم بعد برای کسی نیست. بنابراین اگر نفس بخواد به طغیان نکشه کارش و میدان جولان پیدا نکنه و دوچار خواسته های نامعقول و نامشروع نشه، رابطه با امور مادی رو باید بر اساس فرهنگ پروردگار تنظیم کرد. یعنی فقط رابطه رو تمرینش داد، گرچه در دوران تمرین سخت بگذره که رابطه با حلال خدا باشه، با طیبات خدا باشه، و باید مواظب به این رابطه بود که میدان ظهور طمع و حرص نشه و مواظب چشم وصل به قلبم بود که در نگاه به متاع دنیا در اختیار دیگران بی تفاوت بود. چی دارن مگه؟ متاع قلیل. چون بیدینن این متاع قلیل رو از کجا آوردن؟ از طرق نامشروع عدلب. خب چه نگاهیه که من به مافلیت دیگران داشته باشم؟ اصل خود اون مالک کی هست و اونی که داره چی هست؟ یه سلسله آلودگی های متراکم. خود به دست آورنده آلوده، جنس به دست آمده آلوده. چون در آیه سوره 20 سوره مبارکه حدید تکاثر در ثروت اینان رو آخر آیه میگه و فی الاخرت عذاب شدید، معلوم میشه که این ثروت که فردا میخواد تبدیل به عذاب شدید بشه ثروت نامشروعیه. پس چه چشمی با بدرقه قلبم به خود اونها و به ثروتشون بدوزم که طمع و حرص برای من بیاد که منم مثل اونا بشم؟ همون حرص و طمع بر اساس رابطه غیر معقولی که عده‌ای با امور مادی داشتن در سوره قصص مطرحه که همش آرزو میکردن ای کاش ما مثل قارون بودیم، هم مثل خودش بودیم در زرنگی به دست آوردن ثروت و هم مانند او ثروتمند بودیم که وقتی عذاب خسف براش پیش اومد تازه گفتن خوب شد مثل او نشد و خوب شد ثروت مانند او رو پیدا نکردیم. خب قبل از اینکه این حال بر آدم پیش بیاد، حال نگاه طمعکارانه و نگاه حریصانه به اون گروه و مافلیتشون، آدم رابطه رو با امور مادی جوری قرار میده که تا آخر عمرش آرام از طمع و آرام از هیجان حرص و آرام از چشمم چشمی زندگی بکنه و خودش رو در نظام معیشتی و مادی دنیا تبدیل به قارون نکنه و مافلیت رو تبدیل به ثروت قارونی نکنه. چون اگه اخلاق قارونی پیش بیاد و ثروت قارونی، خودم میشه همون قارون ولی با یه اسم دیگه، چون قارون که در عالم یه دونه نیست، پروردگار عالم مثل آورده، او شده سمبل اخلاق حریصانه و بخیلانه و طمع ورزانه. حالا هر کسی اون مسیر رو طی بکنه اوست، ولی حالا با اسم دیگه. این رابطه باعث، اگر رابطه درستی نباشه، طمع و حرص میشه. اون چشم یعنی اون دیدن، دیدن معنی دار، دیدنی که پشت دیدن میخوام و خودم میبینه و میگذره و در دیدنش هم طلبی ایجاد نمیشه. مثل انبیاء خدا ائمه طاهرین، دولت ها رو می دیدن، ثروتمندان رو می دیدن، مترفین رو می دیدن، با نون خوشگم زندگی می کردن، با یه تا پیراهن زندگی می کردن، هیچ هوس مثل آنان شدن هم براشون نمی اومد، چون از عمق حقایق با خبر بودن که این فرد کانول جهنم حتبا، ثروتش هم در قیامت به صورت فلز گداخته شده به بیان سوره توبه به رو و پشت و پهلوش چسبیده میشه. دیگه نگاهشون به این گروه خیلی نگاه عادی بود، خیلی نگاه معمولی بود، نگاه فقط چشم بود، نگاهی نبود که دل رو منقلب کنه، نفس رو منقلب کنه و تحریکات نامشروع درونی ایجاد بکنه. پس علل پیدایش خواسته های بیمهار، یعنی بدون مقید به قیود شرعی، خواسته های نامعقول و نامشروع، یکی رابطه بی قید و شرط با امور مادی، علاقه شدید، تحبون المال حبا جما، یعنی تمام ظرف دل رو از عشق به مال پر کردیم، جم یعنی یه محلی که چیزی درش جمعه و دیگه جا بر محبت خدا، محبت به واقعیات نذاشتیم، اصل دل رو به تسخیر محبت مال دادیم. این رابطه باید در یه حدی باشه که تخریب دل ایجاد نکنه و در نفس هم تحریکات ایجاد نکنه. چشمم هم اینطور و یه مقدار طغیان خواسته مال شنیده هاست. گاهی افراد بی تربیت جدای از خدا میشینن یه تعریفایی از خودشون و دیگران در رابطه با مال و خونه و ماشین و زندگی میکنن، به اصطلاح تبلیغ سوء، و انسان هم اثر پذیره. نه که در شنیدن حرفا باید آدم مواظب باشه که بعضی از حرفا رو که میشنوه یا جلوشو بگیره بگه آقا فعلا من فرصت شنیدن این حرفا رو ندارم، یا اگر نشد جلوشو بگیره این اصوات و امواج سخن بغل گوش رد شه، وارد دل و وارد نفس نشه. چون اگه آدم از طریق گوش پذیرای این دریوریا بشه، اون خودش هم مثل گوینده دوچار خواسته های بیمهار میشه، و بعدم اونی که خواسته های بیمهار و بیمحاسبه درش ایجاد میشه، دنبال تحقق خواسته خواهد رفت، چون محبت به شی عامل حرکت انسان به دست آوردن شیعه. این مقدمه به نظر میرسه با توجه به آیات و روایات و سخنان بزرگان از اهل دل مقدمه قابل توجهی باشه که همیشه به توفیق پروردگار باید در ذهن ما باشه. مسئله رابطه با متاع دنیا، مسئله دیدن و مسئله شنیدن، از ابتدا باید انسان مواظب رابطه، مواظب دیدن و مواظب شنیدن باشه، و الا نفس میدان بسیار بسیار فوق العاده است که به سرعت در این میدان خواسته ها گارچوار ظهور میکنه و آدم رو تحت تأثیر قرار میده و به اسارت میبره. این کمک به عبد برای قدرت گرفتن در چنین میدان مبارزه‌ای که یا از اول نگذاره این امور نامعقول ظهور بکنه، یا اگه سر و کله این خواسته های نامعقول پیدا شده شروع کنه به جنگیدن و با کمک خدا دشمن رو از خانه دوست بیرون بکنه. یه روایتی که در این زمینه با الفاظ مختلفه دیدم نقل شده در وسائل چاپ قبل، چاپ 20 جلدی، در جلد 11 بعد از ابواب جهاد العدو در باب جهاد النفس آمده و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم در جلد 16 جامع و احادیث شیعه که 20 جلدش در اختیار منه، نمیدونم بقیهش هم چاپ شده یا نه، ولی جدیدن داره با تحقیقات بسیار مهم چاپ میشه که فکر کنم این تحقیقات جدیدی که داره میشه با چاپ زیبایی که بناست بشه نزدیک به 40 جلد بشه. بسیار کتاب عالیه، کامل شده وسائل، جلد 16 صفحه 323 که الفاظ عرض کردم مختلفه ولی حقیقت یک چیز در این روایت. در اون متن اصلیش اینه که از جنگی که ظاهراً رسول خدا نبودن در اون جنگ، در بعضی از الفاظ رجعنا داره که معلوم میشه رسول خدا هم بودن، وقتی برگشتن پیغمبر اکرم فرمودن که ما از جهاد اصغر فارغ شدیم، جهاد صغیرم نه، این خیلی مهمه، جهاد اصغر یعنی جنگ کوچیکتر، و بقیه علینا الجهاد الاکبر، اما جهاد بزرگتر بر عهده ما مانده. قیل و مل جهاد الاکبر، یه نفر پرسید یا رسول الله جهاد اکبر کدومه؟ فرمودن جهاد و نفس. البته با توجه به آیات و روایات دیگه این جهاد نفس یعنی جهاد با هوای نفس، هوا که در آیات هم زیاد اومده، اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى ارأیت من اتخذ الهه هوا. اصل این هوا از نظر لغت به معنی سقوط و به معنی تو خالی بودن و پوک بودن. خیلی جالبه که پروردگار مهربان عالم کلمه هوا رو به عنوان کلی خواسته های نامعقول و بی محاسبه انتخاب کرده که به بندگانش بگه اگر دچار هوا شدی، یعنی خواسته های بی محاسبه، خواسته های تو اساس، ریشه، بنیان نداره، پوکه، علاوه بر این خواسته ها باعث سقوطت میشه. این معنای کلمه هوا. و اما نفس که واقعا برای جهاد با او کمک خدا رو انسان لازم داره، در آیات قرآن مجید با 7 خصلت بیان شده، با 7 برنامه بیان شده. ما 7 نفس نداریم، ما یه نفس داریم که رنگهای مختلفی به خودش میگیره، صورتهای مختلفی به خودش میگیره و هر کدام از این صورتها و رنگها فتنه‌ای داره، فسادی داره، ظلمی داره و جنایتی داره. من اول به ترتیب میشمارم آثار و صفات یک نفس رو که ما بیشتر نداریم و بعد یه دونش رو که بیشتر لازمه از قرآن مجید و روایات توضیح میدم. نفس اگر رها بشه و انسان با خدا زندگی نکنه، با دین خدا زندگی نکنه، با کمک خدا زندگی نکنه، دوچار هوا شدنش قطعیه. این رو نامگذاری بکنید به نفس هوایی. 2، اگر پای کمک پروردگار در کار نباشه و اون رابطه هم نظام درستی نداشته باشه، اون دیدن هم دیدن درستی نباشه، اون شنیدن هم شنیدن درستی نباشه، نفس تبدیل میشه به نفس اماره. ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، که این قول به نظر میرسه یقینا قول زلیخاست و قول یوسف نیست. من در این زمینه 2 دلیل دارم. البته خیلی از تفاسیر، حتی تفاسیر مهم، میگن این گفتار گفتار یوسفه. نفس یوسف برابر با آیه 24 خود سوره یوسف از زمره مخلصین بوده، نه مخلصین. مخلصین کیانن؟ اونایین که از ابتدای عمر تا هنگام خروج از دنیا از دسترس هر شیطانی، فتنگری، وسوسه‌ای، تردیدی، سویی و میل زشتی بیرونن. فبه عزت که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. در اون آیه تو درگیری آخر با زلیخا که پروردگار می‌فرماید همت بها و همت بهی، همت بها و همت بهی، آخر همون آیه میگه انه من عبادنا المخلصین. بنابراین ما نمیتونیم یوسف رو با صفت نفس اماره، اونم از قول خودش، معرفی بکنیم. یه دلیل. دلیل دوم، شما آیات مربوط به کاخ رو که زنان مصری رو پادشاه مصر طلبید با دقت بخونید. بین پادشاه مصر و زنان و زلیخا گفتگو شد. زلیخا حرفای درستی زد و یه حرفش هم این بود که الان حسن حد. بعد چند سال روشن شد که حق با اون جوان بوده و من به باطل از او کامجویی میخواستم و بعد گفت این اقرارایی که دارم میکنم برای اینه که او بدانه لم اخونه بالغیب، حالا که خودش نیست و حقم آشکار شده، من خائن به اون نیستم در نبود خودش. حرفا که تموم میشه با واو عاطفه، پروردگار میفرماید تو آیه 54 و قال الملک، بعد تموم شدن حرفا با زلیخا که همین ان النفس لامارتون بسو هم تو همون حرف هاست. اینا مشرک بودن، مشرکان هم خدا رو قبول داشتن هم بت‌ها رو. تعجب نکنید اگر زلیخا حرف خدا رو به میان آورده. و قال الملک با واو عاطفه بعد اون جلسه، ائتونی به، حالا برید از زندان یوسف رو بیارین، استخلصه لنفسی، تا من او رو برای امور خودم انتخاب بکنم. این هم یک صفت نفس اماره. اما صفت سوم نفس، بعد آلودگی ها و بعد طی کردن مسیر ضد خدا، در پایان دوچار یک حسرت و اندوه ابدی میشه. سوره زمر آیه 57، انتقول نفسون یا حسرتا، این حسرت فریاد خود نفسه، الا ما فردت تو فی جنب الله، با اندوه فریاد میزنه من در کنار خدا اهمال کردم، تقصیر کردم، من دنبال فرهنگ الهی نرفتم، من دنبال خواهش های خودم رفتم. چهارم، نفس ممکنه گرفتار یه زندانی بشه که خودش برای خودش میسازه و برای ابد در این زندان بمانه. کل نفس بما کسبت رهینتون، مدثر آیه 38، الا اصحاب الیم، اصحاب الیم این دوچار نفس رهینه ای نیستن. اینان که بر اثر گناهان دیوار زندان برای خود می سازن و عاقبت محروم از رحمت الله، در این حصار ساخته شده از گناه اسیر میشن و با همین اسارت هم وارد عذاب میشن. یه صفت نفس هم دستایی بودنشه که پروردگار میفرماید قد خواب من دستاها، دست لغتا به معنی پنهان کردنه. اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم، چقدر احمق بودن. و پیغمبر چه خدمتی به اینان کرد، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، و بعد تصمیم ایمسکو علا غونن ام یدستو فتورا، دست یعنی پنهان کردن. وقت خواب من دستاها یعنی ناامید شد، دور شد، بی نصیب شد از عنایات ما کسی که نفس خود رو زیر آلودگی ها، پلیدی ها و معاصی پنهان کرد. یه همچین قبری برای نفس خودش درست کرد، قبری از آلودگی ها که این قبر انتقال به جهنم پیدا میکنه. امهو هاویه، قبر او میشه دوزخ. و اما صفت دیگر نفس صفحی بودنشه، یعنی خاری و سبکی و بی مقداری و بی ارزشی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. بقره آیه 130 رغب. وقتی با حرف ان تعدی بشه به معنی رویگردانیه، دیگه اون معنی اصلی خودشو نمیده. من یرغب، کسی که روی به گردان از فرهنگ ابراهیم، کیه غیر از اونی که سبک مقدار، بی ارزش، پس و سبک مغز، نفس صفحی، یعنی یه شخصیت زیر صفر، یه شخصیت بیهوده، یه شخصیت گلابی، همچین کسانی از فرهنگ الهی ابراهیم رو برمیگردونن. و صفت دیگری که تو آزاد گذاشتن نفس دوچارش میشه صفت تصویره، که بسیار صفت خطرناکیه. یوسف آیه 18، وقتی برادران اومدن و چیزایی رو به دروغ سرهم کردن، خیلی دوز و کلک برای پدر اومدن، همه رو گوش داد. با توجه به بصیرتی که داشت و با توجه به آینده بینی که از خواب یوسف داشت، براش معلوم بود که این بچه رو گرگ پاره نکرد. بعدم بهار گرگا اینقدر غذا دارن که نیاز ندارن بیان به آدما حمله بکنن. روز روشن با بودن نحن و اثبتون، کدوم گرگ جرأت داره بیاد به یوسف حمله بکنه؟ یوسف مگه آدم خیلی شلی بود که در مقابل گرگ تسلیم بشه؟ همه رو که شنید در پاسخ 10 فرزندش گفت بل ازرابی است. یعنی همه اینایی که گفتین برای من یاوه بود و دروغ بود و پوچ بود. حادثه‌ای که اتفاق افتاده این حادثه است. سولت لکم انفسکم. این حادثه خیلی خطرناک. اینی که میگیم بچه منو گرگ خورد اون که دروغه. با بل گفت همه حرفای یاوه است. اصلا دیگه بحث یوسفو نکرد، گفت حادثه ای که بسیار تلخ و خطرناک اتفاق افتاده، تصویل نفس شما علیه شماست. این فتنه‌گری که البته اشارم نکرد، اگر دیده باشید در آیات شریفه اونا وقتی تصمیم به کشتن یوسف گرفتن یا اینکه در غیابت جب بندازنش، بعد گفتن بعدن ان یکون و قومن صالحین، توبه میکنیم و خوب میشیم و شایسته میشیم. تصویل اگر عمقشو بخواید اینه که من از خانه بیرون بیام سالم 100%، ببینم یه سوراخ مار و عقرب تو مسیرم، سر کوچم دواخونه است، بگم دستمو میکنم تو این سوراخ، یه دو سه تا مار و عقرب منو بگزن، دواخونم که سر کوچه است، میریم میگیم آقا مار ما رو گزید، دوا به ما بده. این جور سر آدمو گول میزنه که فعلا این پولو بخو، فعلا این کارو بکن، فعلا این معصیتو بکن، خدام کر هم و رایمین توبه میکنی. خب به این آدم بدبخت باید گفت اولا کی به تو ضمانت داده و کی خبر داده که تا کی تو دنیا زنده میمونی؟ تو چه خبر از مدت عمرت داری که اینقدر آروم میگی گناهانو مرتکب میشم به امید این که پیر شدم جبران بکنم؟ 1. 2. گناهان تیرگی میاره و عاقبت سو ثم عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات الله، اگر کشیده به تکذیب بشی چه میکن؟ ثانیاً ثالثاً در حال گناه بمیری. این تسویل نفسه چنان آدمو فریب میده، امید میده، دلگرمی میده که علیه خدا، علیه قرآن، علیه انبیا هر کاری دلت میخواد بکن، بعدن توبه میکنی، بعدن جبران میکنی. این همون حالتیه که برای عمر سعد پیش اومد. میرم میکشم، خدام که ارحم و رحیمین بهشت و جهنمی هم که از توبه کنندارم که توبهش رو قبول میکنن و خودش پاره کرد و دوخت و بلند شد رفت این جنایت و مرتکب شد و در تاریکی متراکم فرو رفت که تمام درهای توبه هم به روشون بسته شده بود. تسویل. پس یک، نفس هوایی. دو، نفس اماره. سه، نفس حسرتی. چهار، نفس رهینه. پنج، نفس دستایی. شیش، نفس صفحی. هفت، نفس تصویلی. اینجا لا ارزش عباد اللهی که احب عبادن اعانه الله على نفسه رو ببینید که این کمک چه میکنه که بعد از یاری رسیدن به انسان، از به علاوه شدن انسان با اعانه حق، چهل گله، همیشه بهاره، ابدی، با عالی ترین آثار از سرزمین وجود انسان روییده میشه. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. اگه این اوصاف نباشه و اگه باشه با آدم پاکش بکنه، بلد طیب میشه، اون وقت چهل گل همیشه بهار دائمی از سرزمین وجود شکفته میشه که انسان میشه عبد ویژه پروردگار و بهترین دنیا و آخرت رو به دست میاره. من علاقه داشتم این قسمت سوم امروز به پایان برسه، ولی یه بخشای بسیار مهم میشموند انشالله برای جلسه بعد.